بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این مسئله انجا اکن فاسقان به نبین فتبینو تا آخر آیه لالله تصیبو قومن به جهاله، اینو گفتیم یک تعارضی هست بین عموم تعلیل و بین مفهوم شرط، چون مفهوم شرط میگه که آقا خبر عادل حجته، ولی علم نیاره دیگه، کاری به علم نداره که، چون از مفهوم شرطیه فهمیدیم حجیت خبر عدل. از این طرف عموم تعلیل میگه ناخر آقا من کاری به عادل و فاسق ندارم، من میگم خبری که میخوای قبول بکنی باید علم آور باشه، برات اصابه به جهل بشه این درست نیست. خب تو خبر عادل هم اصابه به جهل دیگه، نسبت هم عام و خاص من وجه بین این دوتا، تو تعارض عموم هستیم با مفهوم مخالف. خب خبر عادل میتونه علم آور باشه، میتونه علم آور نباشه، که 90 درصدش علم آور نیست، حالا ممکنه 10 درصد هم علم آور باشه. اصابه قوم به جهالتن هم از حیث خبر عادل و فاسق عامه، ولی از حیث جهالت، عدم اصابت به جهالت مثلا خاصه، میگه حتما باید اصابه به علم میشه. یه جهت خصوص دارن یه جهت عموم دارن، اون از حیث خبر عادلش خاصه، علم و عدم علمش عامه. مدت الاجتماعی که با هم تعارض میکنن کجاست؟ خبر عادلیه که اومده و علم آورم نیست، مفهوم میگه حجتون، تعلیل میگه لیس به حجته، این حالت تعارض. نسبت هم که این نسبت آموخاست من بچه، اینجا چیکار بکنی؟ خود دیدی شیخ انصاری اومد جانب تعلیل رو تقویت کرد، گفت مفهوم رو از کار میندازیم، چون این تعلیل آبی از تخصیص، یعنی یه کبرای کلی چید، گفت شما نگاه کن اگر عمومت آبی از تخصیص مفهوم بذار کنار، چون این نمیشه این تخصیص بکنه. مرد ماهی ناین اومد چیکار کرد؟ ما گفت نخ جانب مفهوم رو گرفت، گفت آقا مفهوم حاکمه بر تعلیله، بحث حکومت دیگه نسبت های عام و خاصی هم سنجیده نمیشه. خب اشکالایی شد دیگه که آقای حکومت چجوریه، اون دوری هم که مرموهای خویی تاییدن لای ناینی گفت، اینا رو بحث کردیم گفتیم. آخر سر گفتیم یه راه ممکنه که ما نظریه آقای ناینی آقای خویی رو تقویت بکنیم و نظر شیخ رو تقویت نکنیم. اون احتمال چی بود؟ اون احتمال این بود که آقا درست عامین منبعت شدن، ما حکومت هم نمیگیم، آبی از تخصیص هم که شیخ خب نمیگیم، اون دوری هم که مرموهای خویی تو میون آوردن دیگه، دیروز گفتم اینا رو مفصل، اینا رو نمیگی، یه حرف دیگه میزنیم. متش دیروز آخر سر گفتم، حالا چون وقت کم بود فرصت نشد با مکس بگم خدمتتون، تون گفتم شاید تو ذهنتون جا نیفته، این چون مهمه، این خیلی از تو زکات ما مصداق داریم، تو بحث بول و خور طائر پرنده های حرام گوش این ثمره داره. با شما الان ببینید بین فقهای ما اختلافه که این پرنده هایی که حرام گوشتن فضله شون پاک یا نجس. مرحوم امام رضوان الله معتقد به نجاست بود، یعنی پرنده های حرام گوش چون معتقد بود نجسه، اما ادعی از فقها و کسی از فقها معتقدن که پاکه. میخوام یه اثر داره این بعد، و اون مبنای اون فتوا همینجا باید روشن بشه. اون مبنا چیه؟ اون مبنا اینه که میگه آقا در عامین منبعش تو مادت الاجتماع همیشه تعارضه، و بعد چی نداره شما یه دلیل رو برای دلیل مقدم بکنی که مثل گفته اکرم العلماء، علما مطلقه، بعد یه لا تکمل فستاق، اینم عامه. خب این عام، اینم عام، تو عالم فاسق گیر میکنن دیگه. تو عالم فاسق من اکرم العلماء مقدم بکنم یا تا لا تکمل فستاق مقدم بکنم؟ چی میگه معمولا توی ماده اجتماع؟ میگه آقا هیچ بچی برای ترجیح از این دو تا دلیل نیست دیگه، وقتی یه تعارض شد تساقط برو یه جای دیگه. منتش گفتن این قاعده در جمیع موارد تعارض عام و خاص منبعج جریان نداره. کجاها جریان نداره؟ گفتن اونجاهایی که اگر شما تو مادت الاجتماع بخوای به تعارض نگاه کنی و هر دو دلیل رو نسبت به مادت الاجتماع بندازی، لغویت احد عنوانه لازم میاد. مثل چی؟ مثل این مثال، حالا مثال تو زکات هم داره با، اونجا بعد مثال میزن. مثال گفتن آقا ما دلیل داریم که بول و خور حیوانات حرام گوشت غیر معقول الله نجسه، بولشون خورشون نجسه، گوسفند حلال گوشت اشکال نداره، اما حیوانات حرام گوشت بول و خورشون نجس. خب این دیگه طائر و غیر طائر هم که نداره دیگه، کل حیوانات حرام گوشت چه طائر باشن چه غیر طائر بول و خورشون نجس، درست شد؟ از این طرف دلیل داریم که لا بعث به بول و خور طائر، که برای طیر یه خصوصیت قائل شده که آقا طائر بول و خورش اشکال نداره. این از حیث طیر خاصه، اون از حیث غیر معقول اللحم بودن خاص بود، از حیث تیر و عدم تیر عام بود. این از حیث تیر خاصه، ولی از حیث حلال گوشت و حرام گوشت چی؟ عامه دیگه، قیدی نداره که. گفت لا بأس ببول و خور حیوان چی طائر، طائر دیگه، هیچ قیدی هم نداره. خب مادت الاجتماعشون کجا؟ مادت الاجتماعشون طائر حرام گوشته، چون طائر حلال گوشت اشکال نداره که، حلال گوشت دیگه. طائر حرام گوشت اون دلیلی که میگه لا بأس ببول و خور طائر میگه پاک. اون که میگه آقا بول و خور حیوان غیر معقول اللحم یعنی حرام دیگه، میشه نجس. خب ما بالاخره چی قائل بشیم؟ مثلا همین توتی، نمیدونم قناری، اینا که جزء معقول اللحم نیستن دیگه، چون پرنده شرایطی داره معقول اللحم بودنه، اینا معقول اللحم نیستن. خب بول و خور شما چی بگی؟ اگه قاعده عام و خاص منور رو بخوای بری جلو چی میگی؟ میگی که آقا این دلیل اومد اینجا، این دلیل اومد اینجا، هیچ سرجی ندارن تساقط. بریم مثلا ببینیم اصول دیگه، ادله دیگه چی داری. اما یه نظر اینه که آقا شما بیا ادله تیر رو مقدم بکن، اون لا بأس ببول و خور تیر رو اینجا حاکم بکن، اونو بندازش کنار. میگیم چرا؟ میگیم به خاطر اینکه اگر شما تو این مادة الاجتماع اون لا بأس ببول و خور طائر رو از کار بندازی، مادة الاجتماع طائر حرام گوشت دیگه، خب پس اون قید میشه اون میشه مختص به چی؟ طائر. چه مختص به حلال گوشت دیگه. خب در حلال گوش که طائر خصوصیت نداره که، هر حلال گوشتی بول و خورش مانعی نیست، اون میشه لعب، عنوان طائر میشه لعب. ولی اگه اومدی این برای تخصیص زدی گفتی آقا حرام گوشت ها بول و خورشون نجسه الا طائر، لغویت لازم نمیاد که. اما اگه اونجا اومدی گفتی که آقا اون لا بأس به بول و خور طائر اونو مختصش کردی به حلال گوش، خب حلال گوش که دیگه اساس طائر نداره، هر حلال گوشتی لا بأس به بول و خورش، اون عنوان میشه لغو. اما این بر لغو نمیشه. اگر این اتفاق افتاد گفتن اون اقوا ظهورن میشه. تو عرف هم نگاه کنی میگه این اقوا ظهورن، چون اینا میخواد از کارش بنزی اصلا لغویت عنوانش میاد، پس این میاد مقدمه بر این میشه. این یه قاعده است. تو بحث زکات هم مطرحه. مثلا ببینید ما داریم که آقا در مثلا طلا و نقره زکاته، خب بعد در زینت ها دلیل داریم که آقا در هولی زکات نیست. خب هولی میتونه طلا و نقره باشه، میتونه چیز دیگه باشه دیگه. اون طلا و نقره هم میتونن هولی باشن، میتونن غیر هولی دیگه، سکه که جزء زیورها حساب نمیشه، مثلا گوشواره هست، گردن بند هست، اینا هولی هن دیگه، درست؟ خب مادت الاجتماعش میشه کجا؟ مادت الاجتماع میشه همین هولی که از طلا و نقره هست. اون ادله‌ای که میگه در طلا و نقره زکاته، میگه تو این حلی هم باید چون طلا و نقره است دیگه. اون ادله‌ای که میگه فقط در حلی زکاتی نیست، خب میگه چه طلا و نقره چه غیر دیگه، مادت الاجتماعش میشه این. خب اینجا چیکار کنی؟ اگه بخواد قاعده عمومی عام و خاص رو ببینی، عام و خاص رو بچه ببینی، میگه تعارض تساقط دیگه. اما این کارو نمیکنن. چرا؟ چون میگن ادله حلی مقدمه، به خاطر اینکه اگر حلی رو مختص بکنی به غیر به اصطلاح مثلا طلا و جواهر، یه هولی چه خب غیر طلا و جواهر زکات ندن، چه هولی باشن چه غیر هولی دیگه، فرق نمی‌کنه که. اینکه خصوصیت میشه عنوان هولی لغو، چون میشه لغو زد توی مادت الاجتماع مقدم. این دو تا مثال زدم که ذهنتون بمونه. حالا تحقیقش بر بحث ما، بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که گفته انجا کن فاسقون بنابراین فتبعی، از این فهمیدیم به خاطر اشتراطی که داریم و مفهوم شرط که آقا خبر عادل حجت، از اینو فهمیدیم دیگه، مفهوم شد حجیت خبر عادل. تعلیل اومد چی گفت؟ اومد گفتش که نه آقا اصابه به جهل اشکال داره، چه خبر عادل باشه چه خبر فاسق باشه. مادت الاجتماع کجاست؟ خبر عادلی که علم نیاورد، چون اگه علم بیاره که از اون خارجه بو یه بحثه. خبر عادلی که علم نیاورد و از حیث خبر عادل مفهوم میگه حجت، از حیث تعلیل میگه چی؟ میگه اصابه قوم به چه؟ میشه مادت الاجتماع. خب ما کدوم مقدم بکنیم؟ ما میگیم آقا نه حرف آقای خویی، نه حرف آقای شیخ، نه حرف آقای ناینی. ما میگیم شما بیا حجیت خبر واحد رو مقدم بکن. چرا؟ چون اگه حجیت خبر واحد نتونه اینجا تخصیص بزنه عام رو، نهایت عام تخصیص خورده، عام تخصیص خورده که مشکل نداره. گفت مامن آمن را وقت خست دیگه، خبر عادل بیا تخصیص بزنه، لالا توصیب و قومن به جهارتن فتوس رو ولو. میگیم آخه تخصیص خود زن نصد آم مخاطم البچه، آم مخاطم مطلق یه نی، میگیم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ از همون ادله که استفاده کردیم میگیم اینجا اگر خبر عدل بخواد بیفته در صورتی که علم آور نیست، حجت نباشه، خود یه خبر عدل چه خصوصیتی داره؟ با اینکه علم نیاره چه خبر عدل باشه چه خبر، این که شما اومدی خبر عدل حجت کردی در صورت تعارض و تساقط، یعنی خبر عدل حجت میشه که علم آور باشه دیگه، نتیجه میشه. که اون توجیه اون افتاد دیگه. خب این خصوصیت عدل نداره که فاسقش هم اگر علم بیاره لعلا توصیب و قومن به جهالته نخواهد بود. شما اگر از خبر فاسق علم پیدا کردی فاسقه، اما برای شما علم بود. مثل برخی از این خبرگزاری ها دیگه فاسق هم داره، هم حرفایی که میزنن که دروغ نیستش که. بله 999 تاشو دروغ میگن، ولی یه دونم اصلا شیوه شون هم اینه دیگه، خبر راست و قاطی میکنن که شما دروغش هم ببندید. حالا اگر خبر فاسق علم پیدا کردی خب لعلات و سیب قومن به جهالته نمیشه که. مخ این خصو این دیگه عنوان خبر عد که تو مفهوم بود میشه لغ. حالا فلان مسئله تشخیرش نکن، بذار خود مسئله رو جا بندازیم. پس خود مسئله مثل اون طائر دیگه، چطور شما در اونجا میگوید آقا ادله لا و سبب بول و خور طائر مقدمه و الا طائر لغو میشه؟ خب حلال گوش که چه طائر، چه طائر رو برای چی بس وادی گفتی؟ اینجا هم همینه، اگه بس اگه تعلیل رو مقدم بکنی فقط خبر عدلی حجته که علم‌آور باشه، میگیم خصوصیت داره خبر عدل نیستش که، فاسقش هم اگر علم‌آور باشه حجته. پس این مفهومی که به دست آوردی خبر عدل حجته، این چه خصوصیتی داره؟ چه میشه لغو دیگه. اما اون ور لغو نمیشه، این بیا تخصیص بزنه بگه آقا گفتیم لعلا توصیب قومن به جهالت، اصابه به جهالت نباید بشه الا در خبر عدل. این حرف میتونه مسئله رو جمع بکنه، یعنی ما هم شدیم هم نظر با مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای ناینی که اومدیم مفهوم رو مقدم کردیم، ولی نه به اون دلایلی که اونا گفتن، از این باب که آقا عام خاص منوچن تو مادت الاجتماع اگر بخوای جانب تحلیل رو مقدم بکنی لغویت در مفهوم لازم میاد، و به خاطر چون لغویت لازم میاد مخفیش اقوا ظهورن از اون شد، اقوا ظهورن این مقدم میشه. بله یه راه دیگه هم گفتیم که شاید بشه تایید کرد حرف ای بزرگواران رو، این بود که آقا بیایم اصلا بگیم این جعل حجیت برای خبر عادل یعنی جعل علم، کما که گفتن مرحوم آقای خویی به این مبنا مصره، میگه وقتی خبر عادل حجیت میشه یعنی علم شد خبر عادل، ولو تعبدن میگه. بعد هم حتی اینا تو عرفی هم استدلال میکنن، میگن عرف هم وقتی به طرف خبر میده زنگ میزنه میگه مثلا بیا فلان جا، یا حضوری میگه بیا فلان جا، بعد طرف نمیاد میگه من که به تو گفتم که، میگه من نمیگه نمیدونستم یعنی چی، من که به تو گفتم، یعنی کلمه گفتن رو مساوی با علم تلقی میکنن. حالا این استدلال رو میکنم، استدلال گفتیم قابل تأمل هست چون یه مسامحه های عرفیه، ولی اگه کنکاش بکنی رو علم میگه ما کجا علم داشتن. بله حالا تو من گفتید حجت رو بر من تمام کردی، از این باب نه از باب. حالا اونا یه مبنا دارن، اگه اون مبنا رو هم بپذیریم اشکال نداره، میتونیم تایید بکنیم حرف اینا رو. خب وقتی که حجیت خبر عدل داره میگه آقا علمه یعنی اصابه قوم به جهالت، یعنی موضوعا دیگه از اون اصابه قوم به جهالت خارج میشه دیگه، تخصصا مثلا خارج میشه دیگه، تخصیص هم نیست دیگه، اصلا موضوع دیگه اصابه قوم به جهالت. اصلا اون یه مبناست، اگه کسی مبنا پذیرفت میتونه، ولی روی مبنا هم که عرض کردیم ظاهرا اشکالی نداره. حالا بفرمایید
که
میشه
یه
مبنای
شیش کرد که میگه عموم تعلیل رو بگیریم و از مفهوم دست برداریم
چون
آبیت تخصیص در بخلاف مفهوم. من ارزم اینه که خدمت شما هست شد که خلاصه به کمر بیان اشاره که دیر نخورده بود، اگر میخواست عادل رو هم در کنار فاسق بیاره و تأمین بدیم علت رو میابرد، و این که نیابرده از مولای حکیم بریدشون تأخیر بیان اندخت الحاجه میشه، یعنی در کنار خبر فاسق خبر عادل رو میابرد، بعد علت هم میابرد که دیگه مبرهن و روشن هم میشه. این که عادل رو نیابرده اشعار به این داره که این خبر فاسقه که معمولا آدم رو تقدیر و اقرار به جهل میکنه.
یعنی میخوای مفهوم گیری بکنید دیگه؟
بله
مفهوم
گیری بکنید.
مفهوم گیری همین بحثه دیگه،
یعنی میخوام بگم این تأخیر بیان هم وقتی
نه اصلا ما بحث
مولای حکیم بعیده اگر قرار بود که عادل رو هم شامل بشه جناب شیخ، خب شارع عادل رو میابرد.
نه مورد عادل بوده دیگه، مورد فاسق بوده، رو مورد داره حرف میزنه، مورد فاسق. اگه به مفهوم نرسی، نه شما باید مفهوم رو اثبات، اگه به مفهوم نرسی مفهوم نداره کلام، میگه آقا مثل گفته فل قنم صائمت زکاتان تو بحث چی میگیم ما؟ بس یه بحث بود دیگه، خوندید تو مفاهیم خوندید دیگه،
حجیت نداره.
دو تا نظر بود، یه نظری بود که ما گفتیم نه نداره دیگه. چرا نداره؟ بخاطر اینکه اون مورد سوال قلم صائمه بوده. شما چی میخوای مفهوم گیری کنی واسه قلم مألوفه؟ نهایتش میگیم بله اگر گفتی مفهوم داره، یعنی میگه آقا مألوفه و زکات نداره، اون یه بحث دیگه. شرطیه رو بحث کنیم، شرطیه مفهوم داشت. اینجا هم لازم ما روی شرطیه مجیء الفاسق که شرط ماست نه خود عنوان فاسق، چون عنوان فاسق عنوان وصفیه. نه انجا اکن فاسقون، یعنی شرط ما مجیء الفاسق بالخبره. اینو گفتیم مفهوم داره، خواهی گفتیم مفهوم داره، این حرفا میاد. اما اگه گفتیم مفهوم نداره، آقا شما میگه چرا فاسق؟ چون مورد فاسق بوده، اون ولیدی که خبر آورده فاسق بوده. خب قرآن داره میگه انجا اکن فاسقون بدم فتبعی، چیکار به عادل داره؟ چه بسا اگه عادلش هم میآورد میگفت آقا تبیین بکن، چه بسا میگفت متوش مورد نبوده. ولی این در صورتی حرفو میشه زد که مفهوم نداشته باشه کلام. اگه مفهوم داشته باشه یعنی خبر عد حجتون، وقت عنوان اینه که این خبر عد حجتون رو اگه تعلیل رو مقدم بکنی این فقط مختص میشه به جایی که خبر عد علم بیاره، در اون صورت حجتون میگیم این ترک کردن عنوانه، لغویت عنوانه دیگه. خبر عد حجتون یعنی چی دیگه؟ علم آور که خبر فاسقش هم حجت، هر خبری علم بیاره برای شما حجت. این محصل حرفی است که زدیم برای تعمل.
مثال زکات
آره.
و خور پرندگان آره. و حیوانات که ببینید آقا این که روایت از یه طرف می‌فرماید که حیوانات
حرام گوشت
مثلا ادرار و مسترشون نجس و پرندگان خورشون پاچه
خور عبولشون،
بله من ظاهرا از روایت این فهمیدم که اصلا پرندگان رو جدای از حیوانات دیگه داره بیان میکنه، یعنی انصراف، یعنی حیوانات رو اومده مثلا
نه معکول اللحم و نه
ببین بیان میکنه.
نه ببین عنوان معکول اللحم و غیر معکول اللحم تو طائر هم معنی داره دیگه، طائر هم معکول اللحم و غیر معکول اللحم داره دیگه، اون غیر معکول اللحمه، تو طائر هم غیر معکول اللحم داره. یعنی شما داری اون، یعنی ایشون داره نمیگه که اون غیر معکول نه اصلا منصرف از طائر.
آه من
البته این بحث دیگه است.
من حالا انصراف هم همینطوره، اون خلی که برای زیوره کنه دیگه
شارو رو نخواسته جده. نه اینا عیبی نداره، ادعاست، ولی ادعا انصراف وجه میخواد. آقا گفته در ذهب و فضه زکاته، این حلی هم از ذهب و فضه است دیگه،
نه کنه انصراف هست
بابا. چون تو تعارض افتادی داری حرفا رو میزنی، ولی اگه در حلی شما هیچی نداشتی، هیچی نداشتی، تو ذهب و فضه چی میگفتی؟ میگفتی آقا حلی هم ذهب و فضه است دیگه، اگر بود چی میگفتی؟ بودی زکات انصراف نمیدیدی، چون تعارض افتاده. این اصلا همون جمعه های تبرعیه، این مثل همون گفت سمن الازرت سهت و نیکی گفت لا بحثه به بیل ازره، میگه آقا این انصراف به اون داره، این انسان میگه انصراف به ایوان، اینا وچی نداره. شما میگم اگه تعارض اصلا در حولی هیچی ما نداشتیم، فقط داشتیم در ذهب و فضه زکات، شما نسبت به حولی که ذهب و فضه چی میگفتی؟ زکاته دیگه، اینا ذهب و فضه است دیگه، انصراف دار نمیکرد. غیر معقول اللحم بول و خورش نجد، اصلا طائر بزه کنار. این غیر معقول اللحم میگفت یا انصراف در پرنده ها نداره، چون اومده اون دلیل رو گفته تنافی میبینی. این اصلا جمعه تبرعیه که بارها گفتیم این کارو نکنید، ملائکه شب اول قبر شدید بهتون گیر میدن، میگن چه جمع تبرعی کرد، بعد جمع دلاری، جمع دلاری همینی که عرض کرد. از این بحث میگذریم. بحث بعدی اینه که اگر ما چند تا عام داشته باشیم کنار هم پشت سر هم، بعد آخر سر یه استثنا بیاد، آخر سر عام اولو داریم، عام دومو داریم، استثنا کنارش نیومده، عام سومو داریم، آخر سر یه استثنا اومده. مثل همین آیه که در قصد وارد شده دیگه، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اینا که قصد میکنن زن پاکیزه رو بعد چهار تا شاهد نمیارن، چند تا حکم اومده. یکی اومده که شهادتشون رو قبول نکنید، یکی اومده که اینا رو باید تازیانه بزنید، فجر دو هم سمانی نجلدن، شهادت رو از اینا قبول نکنید، اینا فاسقن، اولئک هم فاسقون. یعنی سه تا عام اومده بدون استثناء، آخر سر اومده الا الذین هم تابوا. خب یه استثناء اومده اینجا، بحث شده که آقا این استثنایی که بعد از چند تا عام میاد، حالا مثال دیگه هم خودتون بزنید دیگه، مثلا گفته اکرم العلماء، نمیدونم فلان، چند تا دیگه گفته برهم هم، نمیدونم فلان کن فلان کن، بعد میدی استثناء میزنه. بحث شده که این استثنایی که عقیب جمل متعدده اومده، عامهای متعدد اومده، این به کدوم برمیگرده؟ فقط به اخیر برمیگرده که مثلا اولای که هم الفاسقون با توبه فقط نه از فسق مثلا خارج میشن اینا، یا این که نه به کل برمیگرده. آقا این که گفتیم فجر دو هم سمانی نجلده، این که گفتیم لا تقبلو لهم شهاده، این که گفتیم اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا که اومده، این به کل این عموم برمیگرده. یعنی دیگه اگه توبه کرد تازیانش نمیزنی، شهادتشو قبول میکنی، فاسق هم نیست. درست شد؟ بحث شده که این استثنای آخر آیا فقط به مستثنامن آخر میخوره یا به کل این مستثنامن ها میتونه، یعنی همین ها میتونه مستثنامنش بشه. میگه اختلاف. یه عده اومدن گفتن که آقا اصلا مجمله، به هیچ مشخص نیستی به کدوم میخوره. اولا این وسطا بخواد یکی رو انتخاب بکنی که معنی نداره که، بگه آب دومی میخوره. آب چه به دومی میخوره؟ این سه تا حکم ماده از کجا این دومی داره؟ یا باید بگی آقا به همه میخوره، یا باید بگی به اخیر میخوره. ولی این وسطی یه دونه در بیاری، نه آخریه با وسطی یه دونه در بیاری به این میخوره، این که بلا بچه. پس میمونه بین این که به جمعی بخوره یا بیاد به اخیر بخوره. مرحوم آخوند میگه اخیر مسلمه، چون اگه به جمعی بخوره به آخری هم خورده دیگه. درست های محمدی؟ چی بله؟ اگه به همه بخوره آخری هم هست، اگه به آخریه بخوره بله بقیه نیستن. پس آخریه قطعا استثناء بهش خورده، چون یا به جمعیه یا به اخیره دیگه. اگه جمعی هم باشه اخیر هم توشه، اگه اخیر هم باشه بفاده. نه همین دیگه، آخون دلیل نمیگه. آخون میگه اخیر، میگه مجمل نسبت به اخیر هیچ شکی نیست، اما نسبت به بقیه چی؟ نسبت به بقیه میشه مجمل، بقیه میشه مجمل، چون ما یسلو للقرینه در کرد، چون احتمال داری استثناء به اونام بخوره دیگه، میشه مجمل. منتش میگه ساب معالم یه حرفی زده که اون حرفش منشأ یه سری بحثا شده. ساب معالم گفته که آقا آخه شما که داری میگی آقا یا به همه بخوره یا به اخیر، گفته شما ثبوتیشو فکر بکن بعد بیا تو اثباتیش. گفته ثبوتی ممکن نیست استثناء به همه بخوره، گفته ممکن نیست. وقتی ثبوتی ممکن نیست، اثباتی چجوری شما میایید تردید میکنی که آقا به آخری بخوره یا به همه بخوره؟ ایشون ظاهرا البته استدلالی آخوند ازش نقل نمیکنه، ظاهرا ایشون تو این فکر بوده که آقا اینا معانی حرفیه دارن، استثناء معانی حرفیه جزئیه هستن، جزئیه نمیتونه هر ستا رو بیاد استثناء بزنه، فقط یکی رو میتونه استثناء بزنه، اونم که الان مثلا آخریه. نگاه صاحب معالم اینه که میگه آقا ثبوتی مسئله مشکل داره، بخوای استثناء رو به جمعی برگردونی، استثناء رو فقط باید به اخیره بزنی. آخوند گفت نه احتمالش هست، منتهی حالا اینکه اخیر قدر متیقنه یه بحثیه، ولی احتمالش این استثناء فقط مال اخیر باشه احتمالم داره مال جمعی، جمعی مشکلی نداره که. ظاهرا تو ذهن صاحب معالم اینه که نه، اصلا ثبوتاً ممکن نیست این استثناء به همه بخوره. پس وقتی ثبوتاً ممکن نیست، شما اثباتاً چرا میگی احتمال داره به همه؟ اصلا ممکن نیست به همه بخوره، فقط باید به اخیر بخوره. چرا؟ ظاهرا ایشون تو ذهنش این بوده که اینا جزء حروفن، معانی حرفیه هستن و معانی حرفیه قابلیت صدق بر کثیرین رو کنده ندارن، که شما ده تا مستثنا داری، سه تا مستثنا من داری، بخوای مثلا با یه استثنا کار تمام بکنی، کنه هر مستثنا رو با یه استثنا میتونی این کارو بکنی. آخوند اینو قبول نمیکنه، میگه هیچ فرق نمیکنه، میگه چه ده تا باشه چه یکی باشه، میگه در مستثنا، حالا مستثنا من متعدد بود، یه موقع خود مستثنا متعدده، مثلا گفته الا الذين تابوا و مثلا و فلانیا و فلانیا اضافه کرد، میگه اونجا که مشکلی نداره که، اگه مستثنا متعدد بشه استثنا که مشکلی نداره که، مستثنا متعدده، اگه مستثنا هم متعدد یا واحد بشه میگه چه شما معنی جزئی بگیرید معنی استثنا رو، معنی حرفی. یا آخون میدونید مسلک آخون تو معنی حرفی چی بود؟ گفت معنی حرفی با معنی اسمی اصلا هیچ فرقی، آخون گفت یادتونه اونایی که بودی تو اون بحثای معانی حروف و به اصطلاح اسما و اینا، آخوند گفت برخی اومدن گفتن وضع عام مزولهش خاصه برخلاف اسامی، که اسامی گفتن وضع عام مزوله عام. آخوند گفت نه، گفت کلمه ابتدا با کلمه ما نقد کردیم، حرفای داشتیم یادتونه دیگه، ولی رو مبنای آخوند، فلان حرف آخوند رو میخوام بزنم رو مبنای آخوند، آخوند میگفت آقا شما چه کلمه ابتدا به کار ببری، چه کلمه من به کار ببری، هم وضعش عامه هم مزولهش عامه، منتها شرط و استعمالش فرق میکنه یادتونه دیگه، گوش شرط و استعماله، یعنی ازالوه زر مستقلن اسم میاری، ازالوه زر به اصطلاح به نحو غیر مستقل من میاری، که ما اشکال کردیم بودیم مبنا درستیم، ولی فعلا رو مبنای آخون داریم حرف میزنیم. آخون میگه رو مبنای من، خب آقای صاحب معالم اگه به جای الا مثلا کلمه استثنی بود یا کلمه استثنای مثلا اسمی بود شما مشکل نمیدیدی دیگه، چون حرف مشکل میبینی، کنه حرف رو مزولهش رو خاص میبینی. ایشون میگه اولا مزوله هستم عامه هیچ فرق نمی کنه، و ثانی هم میگه خواستم که بگیری رو مبنا که بگیم وضع عام مزوله مثلا خاص، یا حتی اگر کسی وضع هم بخواد فرض کنید خاص بگیره، آخه میگه هیچ اشکالی نداره که مستثناهای متعددی استثنا داشته باشن. بخونیم حرف آخوند رو، تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم، تا بعد برسیم به اینکه ببینیم ما چی باید بگیم، ما چه نقدی باید بکنیم. معلومه آخوند حرفش اینه، می‌فرماد فصلن الاستثناء المتعقب لجمل المتعدده، استثنایی که بعد از جمل متعدده میاد، هل الظاهر هو رجوع الى الكل، آیا به کل برمیگرده، او خصوص الاخیره، او لا ظهور له فی واحد منهم. این هم اون احتمال که یعنی اجمال بشه دیگه، به هیچ کدوم نخوره. بل لابد دفع تعیین من قرینه، سه تا قول شد دیگه، یه قولی که به اخیر بخوره، یه قولی که به همه بخوره، که مجمل. بله اگه گفتی مجمله دیگه اخیرم قد متیقن نخواهد بود، ولی اخون حرف میزنه. اقوال و ظاهر انه لا خلاف بلا اشکال فی رجوعی الی الاخیره علی ایها، اخیره رو نمیشه دست بدی. اگر عدم ظهوری هم میگی یا اجمالی هم میگی نسبت به دیگران باید بگی، نه نسبت به این. ضرورت ان رجوعی الی غیرها بلا قرینه، اگر آخری رو استثناء بکنی بگی به غیر برمیگرده، به این برنمیگرده، بلا قرینتن، این خارج از طریقت اهل المحاوره. این چیز ثبت حرف زدنیه که استثناء چسبوندی به اولاکم الفاسقون و بیا اولاکم الفاسقون رو نمیزنه، میاد اون قبلیشو میزنه، این خارج از طریق المحاوره. محاوره اینو شما سه تا عام حرف زدی، حداقلش اینه که این استثناء دون آخریه بخوره دیگه، این طریق محاوره اینه. و کذا فی صحت رجوع الی الکل، اینجا اشاره به حرف صاحب معالم داره که میگه تو صحت به رجوع الی الکل هم ما مشکل نداریم. و این کان المترا من کلام صاحب المعالم در معالم رحمه الله، ایشون ظاهرا یه چیز دیگه گفته، حیث محض مقدمتن، چون یک مقدمه رو گفته به صحت رجوع الی که انه محل الاشکال و تعمل، ایشون یه وجهی رو میگه که آقا میتونه به همه بخوره، بعد تو این وجه میاد اشکال میکنه، اشکال میگیره ایشون. آخون میگه نه این حرف درست نیست. و ذالک ضرورت ان تعدد المستثنامن، مستثنامن ما الان متعدده دیگه، چون چند تا عام داریم یه دونه استثنا داریم، که تعدد مستثنا، یه مستثنا متعدده گفتی الا الذین تابوا و مثلا فلان، چند تا کار دیگه هم گفتی که مستثنا متعدده، یه موقع مستثنامن متعدده، یه موقع مستثنا متعدد، اینجا فعلا مستثنامن متعدده. میگه تعدد مستثنامن مثل تعدد مستثنا لا یوجب تفاوتا اصلا فی نهایت الاداد به حسب المعنا، آقا مستثنامن چند تا باشن یکی باشن تو اداد هیچ اداد استثنا تأثیری ندارن. کان الموضوع لا فی الحروف عاما او خاصا، موضوع لا حروف رو بگیم عامه، مثل خود آخون که آخون معتقد موضوع لا حروف عین موضوع لا اصول وضعشون عام، موضوع لاشون هم عام، یا نه بگیم خاص اون نظریه رو قبول بکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. و کان المستعمل فی الاداد فی ما کان المستثنا من متعددا، اونجایی که مستثنا من متعدده اداد استثناء که به کار رفته شده، خب المستعمل فی فی ما کان واحد، چه مستثنا من متعدد، چه یکی اداد استثناء هم معنی خودش رو داره، کما هو الحال فی المستثنا، اگه مستثنا متعدد بشه چطور استثناء معنی خودش رو داره اینجا، بلا ریب ولا اشکال، که حالا فردا توضیح بیشتری میدم. و تعدد المخرج اب المخرج عن، این که مستثنا زیاد بشه، یا مخرج عن که مستثنا منه، اینا زیاد باشن خارجن، لا یوجب تعدد مستعمل فی ادات الاخراج مفهومه. و به ذلك یسر انه لا ظهور لها فی رجوع الجمیع، من میگم احتمال داره به جمیع، ولی ظهور به جمیع رو من نگفتم، او خصوص الاخیره، نه متوش اخیره رو قدم متیقن میدونم، چون یا به جمیع میخوره یا به اخیر، دیگه به جمیع هم میخوره اخیره. و این کان رجوع الیها، یعنی اون اخیره متیقن علی کل تقدیر، نه غیر الاخیره ای زمن المجمل، اونا دیگه میشه مجمل، چون احتمال داری استثناء به اونا بخوره. لا یکون ظاهرا فی العموم، چرا؟ لاکتنافه ای به ما لا یکون معه ظاهرا، چون که ظهور نداره، فلا بد فی مورد الاستثناء فی من رجوع الاصول، اونا چرا؟ چون احتمال دارین الا الذين تابوا به تجلدوها هم بخوره دیگه، وقت بعد سراغ ادله دیگه. اللهم الا یقال، شما میفرماد ما یعنی که یه اتفاق دیگه بیست، شما بیه قائل بشی که آقا اصالت الحقیقه، که اینجا اصالت العموم دیگه مراد، اصالت العموم حجیت تعبدیه داره، حجیت یعنی آخه وقتی که تو کلام یه چیزی میاد که ممکنه بخوره به اینا، خب این دیگه ظنی من ندارم به عمومش، اگه از باب زورات و عرفیه نگاه کنی من نمیتونم تفسیر بشه مجمل، اما اگه من بگم اصالت العموم آقا تعبدیه، چه شما زن داشته باشی افت زن پیدا بکنه چه نکنه، اصالت العموم تمسک میگه، خب یه بحث دیگه است، ولی اصالت حقیقت تعبدی نیست. اصول لفظیه همین سیرهای عقلایی هست، مثل اصول عملیه نیست، مثل استثاب اینا که نیست، همون استثارات هست که عرفیه. اللهم الا یقال به حجیت اصالت الحقیقه، که اینجا مراد اصالت العموم دیگه، تعبدن یعنی از باب اینکه شارع اومده حجت کرده دیگه، حجت کرده چه شما احتفاف به قرینه داشته باشی نداشته باشی، بیا با عقل کن برو دیگه. لا من باب ظهور، اگه از باب ظهور بخوای نگاه بکنی، وقتی که تو کلام یه چیزیه که ممکنه تغییر بزنه نمیتونی دیگه، ظهوری نداره. اما اگه من چیکار به ظهورش دارم؟ من اصالت العموم رو یک اصل تعبدی میبینم. خوف یکون مرجع علیه اصالت العموم اذا کان وضعیه. اگه اصالت العموم در کار، اگه عمومی در کاره، دیگه اساس عموم حاکمه دیگه. لا ما اذا کان بالاطلاق، بله بازم اگه بخوای از اطلاق و مقدمات اکمل استفاده بکنی نمیشه. دیگه اطلاق دیگه نگفتیم که اینم تعبدی باشه. اینم اگرم بخواد تعبدی باشه مقدمات اکمل میخواد. مقدمات اکمل جاری نمیشه. اما اگه گفتی نه بس مقدمات اکمل اساس عموم تعبدی تمام میشه. فإنه لا یکادیتون متل که المقدمات ما از روح الاستثناء لرجوع الى الجمیع فتعمل. این حرف آخوند. حالا فتعمل تا ببینیم که چی میشه گفت و به کجا میشه رسید.